نصره قاده يبقى نزيف الشهداء يجري هنا من كربلاء لياد حرم ظالم لياد حرم ظالم هل قتل لنا عدا يعطي النصر ميعدا صحيون لكم يوم تفنيكم يد السادة تفنيكم يد السادة صبرا صبرا لا بخانا ما تفعر صبرا صبرا فإننا نحن بني خيرا صبرا صبرا نعيد ما قطعنا في خيرا خيبر خيبر يا صهيون خيبر خيبر يا صهيون خيبر خيبر يا صهيون خيبر خيبر این تدار بی واهمه چشم همه گوش همه به امر مولا مان به امر مولا مان روی لب از این زمزمه سربند ما یا فاطمه آماده میدان آماده برای رست خونخواهی شعار ماست با از جنگ نمی ترسی چون حفاظ کنار ماست ما از جنگ نمی ترسی چون حفاظ کنار ماست سهیون سهیون ما پای کار علم داریم سهیون سهیون ما مرد لحظه پیکاری سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری خیبر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون خیبر خیبر
خب ازتون پرسیدیم که اگر قرار باشه نتانیاهو و سایر اسرائیلی‌ها آخرین پیامکشون رو بخونن چه پیامکی ارسال میکنید به 3955 برم یک دو تا از پیامکاتون رو بخونم 0933 چهار رقم آخر 9559 گفتن که خون پاک و مقدس شهدا خانه های عنکبوتی همه شان رو از بین میبرد عرض کنم خدمت شما دیگه بخونم براتون دوست دیگری از شیراز چون 917 هستش دو شماره آخر 94 گفتن که آقای نتانیاهوی کودک کش حواست باشه ادامه بدی خون کودکان غزه تو و دولت تو را در سرزمین های فلسطین نابود می کند تا فرصت داری جایی پیدا کن و برو که به دست ما نیفتی دوست دیگری نوشتند که شهید سید حسن نصرالله مقتدرتر از سید حسن نصرالله است و این اشاره است به اینکه راه شهدا هرگز از بین نمیره و همیشه باقی است. دوست دیگری نوشتند می نویسم الفرار الفرار آمده این برای شکار حسین ایزدجست از تهران سید عباس از بیرجن برامون نوشتن که نتانیاهو جهنم در انتظار توست دوست دیگری هم برامون خیلی کوتاه همین دو کلمه رو نوشتن، نوشتن در واقع خطاب به نتانیاهو و سایر عمالشون، نوشتن برو به جهنم. و این حرف دل فکر کنم همه مسلمانان هست. یه تیکه از خودم من بگم همین الان، یه توییتی و یه خبرنگار فلسطینی نوشته بود خیلی برام جذاب بود، دیشب نوشته بود بعد از مدت‌ها کودکان غزه خوشحال و آرام خوابیدند و این بسیار ارزشمنده. همچنان با ما همراه باشید تا 8 شب با شما هستیم. 3955 هم در اختیار شماست. حالا تو فرصت‌های مختلف پیامک‌های شما رو هم خواهم خوند. اگر قرار باشه نتانیاهو و سایر اسرائیلی‌ها آخرین پیامکشون رو بخونن، شما چه برای اونها خواهید نوشت؟
با ولایت، با صلابت، سوار بر موج مقاومت.
درود به شمایی که ما همراه هستید و حالا که 36 دقیقه از 5 بعد از ظهر هم پشت سر گذاشتیم، شنونده رادیو تبیین هستید. مهمانان مختلفی رو انشالله در فواصل مختلف روی خط تلفنی برنامه خواهیم داشت و باهاشون گفتگو میکنیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد محمدی ثانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، بر شما وقت بخیر.
عرض و سلام ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. در خدمت شما
سلامت باشید. آقای دکتر بیاید از اینجا اینجوری سوال رو مطرح بکنیم که به هر حال این عملیات غرورآفرین وعده صادق دو که دیشب رخ داد بسیاری از معادلات رو به هم زد. تعارف که نداریم، شاید فکر میکردند که اتفاق قرار نیست بیفته، شاید فکر میکردند که ایران قرار نیست پاسخی بده، ولی این اتفاق از همون لحظات اول که افتاد یک واکنشی رو در بین کشورهای مختلف برانگیخت. من میدونم مثلا فرانسه جلسه شورای عالی امنیت ملی برای خودش تشکیل داد، نمیدونم بایدن صحبت کرد، نامزدهای انتخاباتی ایالات متحده همینجور و کشورهای منطقه. برای ما بفرمایید که چرا اینقدر مهم بود این پاسخ جمهوری اسلامی ایران و چه اتفاقی رو رقم خواهد زد در آینده تو سپهر سیاسی منطقه؟
بله، خب ببینید، بحث توازن قدرت و بحث بازدارندگی دو تا از مباحث مهم در حوزه روابط بین الملل هست. این که افراد در واقع برای اینکه تصمیم بگیرن به یک اقدام نظامی دست بزنن یا حتی اقدام امنیتی، یه سری محاسباتی قبلش هر طرفی هر کشوری انجام میده برای اینکه یک اقدامی رو انجام بده یا نده. خب یه مؤلفه مهم همیشه در این مسئله بازدارندگی هستش. بازدارندگی به این معنا که ارزش و هزینه ریسک کردن اقدام علیه کشوری چقدره. هر چقدر هزینه و در واقع خطرناک بودنش بیشتر باشه، احتمال اینکه دیگران علیه اون کشور یا موجودات سیاسی دست به اقدام بزنن، این احتمالش کمتر میشه. یا بالعکس، هر چقدر که احساس بکنن میتونن با هزینه کم دستاورد بیشتری داشته باشن، انگیزشون برای اقدام علیه اون کشور بیشتر میشه. بنابراین اولین اثر در واقع تثبیتی این عملیات، یعنی وعده صادق دو، این هستش که در قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی و حتی قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی، به این معنی که هزینه اقدام علیه جمهوری اسلامی به شدت رفت بالا و از اون طرف هزینه اقدام علیه رژیم صهیونیستی به شدت اومد پایین. بنابراین یکی از اثرات این هست که کشورهای مستقل و حالا آزادگان آدم در هر کجای دنیا از دیشب انگیزه بیشتری دارن و اتفاقا احساسشون اینه که این کار هزینه کمتری داره، اینکه علیه رژیم صهیونیستی اقدام بکنن. شما ببینید از همون دیشب که ساعت 8 شب عملیات انجام شده تا همین الان عملیات‌های کیفی حزب الله لبنان رو به عنوان مثال نگاه بکنید، تا الان عدد 20 کشته رو رژیم صهیونیستی خودش تایید کرده. بنابراین 20 کشته فقط در عملیات‌های نظامی حزب الله لبنان که کمین کرده بودن برای نیروهای پیاده رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده. شما اقدام‌هایی که در کشورهای مختلف علیه سفارتخانه‌ها یا علیه افراد یهودی از و اسرائیلی از دیشب تا در واقع الان اتفاق افتاده را اگر نگاه بکنید، این که افراد مختلف انگیزه پیدا کردن که علیه منافع رژیم صهیونیستی اقدام بکنن. این حداقل در واقع یکی از اون ابتدایی ترین نتایج یک عملیات در چنین سطحی هستش. خب دشمن هم در واقع آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم حساب کار دستشون میاد، به این خاطر که متوجه میشن که اقدام، هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی یا محور مقاومت باید هزینه بسیار گزافی بپردازه.
و آقای دکتر، میخوام از حرفای خود شما وام بگیرم و سوال بعدی رو مطرح بکنم. خب ما معمولا پوشش ها و بخش های و ماجراهای رسانه ای رو در لایه های جنگ های این روزها به همون تعبیر جنگ های هیبریدی و جنگ نرم و جنگ های چند وجهی داریم. خیلی پربسامد این نقل قول از مسئولین اسرائیلی منتشر شده بود که اگر کسی در اراضی اشغالی تصویری داره از اصابت بمب‌ها و خرابی‌ها، اون رو منتشر نکنه، از مردم خودشون خواسته بودن. میخوام این رو پیوند بزنم با بخش دوم گفته شما در اون حوزه که فرمودید هزینه در واقع حمله به رژیم اشغالگر قدس بسیار اومده پایین و بازدارندگی اونها بسیار اومده پایین. اینا رو با هم اگر ترکیب بکنیم، آیا این گزاره‌ای که من گفتم درسته؟ یعنی اونها هم این ترس رو خودشون حس کردن که اینجوری دارن برحذر میدارن مردم رو، همه رو از اینجوری منتشر بکنن؟
اصلا یکی از نقاط، یعنی یک تفاوت مهم در استراتژی رسانه‌ای جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی، تفاوت مهم این هستش که شما نگاه بکنید، مقاومت به محض اینکه شهیدی یا آسیبی در هر عملیاتی در هر کجایی اتفاق میفته رسما اعلام میکنه. حزب الله لبنان خب پوسترهای قابل مشخصی داره، پوسترهاشون هر کدوم از نیروهاشون که شهید میشه بلافاصله اطلاع‌رسانی میکنن به صورت خیلی واضح. خب این یک در واقع راهبرد هست در بحث عملیات رسانه‌ای و همون هیبریدی که فرمودید. مثلا رژیم صهیونیستی اثر در واقع استراتژی نظامیش این هستش که همه چیز رو در وهله اول کلا انکار بکنه، کتمان بکنه، یعنی که اتفاق نیفتاده، بعدن اگر شواهدی لو رفت که بعد این اتفاق افتاده تا حد ممکن تقلیلش بده، بگه نه حالا مثلا اینقدر هم که بوده نیست، مثلا یک دهم اون چیزی که میگن اتفاق افتاده. اگر باز دوباره سندی در واقع منتشر شد، شواهدی داشت که نه حجم در واقع آسیب اینقدر بوده، کلا بخواد عرض کنم خدمتشون ارزش اون رو بیاره پایین، بگه خب الان اصلا چیز مهمی نیست، در واقع دستاورد مهمی نیست. این سه تا عملیات روانی رو صهیونیست ها به عنوان راهبرد خودشون تعریف کردن، پس شد انکار، بعدش تقدیر و بعد کم اهمیت نشون دادن. این سه تا کار رو نسبت به تمام ضرباتی که دریافت میکنن انجام میدن. از دیشب خب قابل پیش بینی بود، ابتدا گفتن که ما همه حملات رو در واقع با سیستم پدافندیمون همه رو سرنگون کردیم، تمام موشک ها رو هیچ آسیبی ندیدیم. بعد خب ساعت ها میشه، الان اگر فیلم ها رو پشت هم اگر بچسبونیم شاید چند ساعت فیلم داریم از لحظات برخورد موشک ها، برخورد مستقیم موشک ها با سرزمین اشغالی، دیدن که خب حالا وضعیت اینجوری هست. اونم بهتون بگم اکثرا توسط در واقع فلسطینی هایی که در سرزمین های اشغالی هستند تصاویر منتشر میشه. شما اگر دقت بکنید به صدای روی فیلم ها اکثرا تکبیر یا الله اکبر یا اینجوری، مشخصه که یک فلسطینی این فیلم رو گرفته. یعنی باز هم خود صهیونیست ها معمولا دست انتشار چنین فیلم هایی نمیدن. بعد از اینکه این فیلم ها با حجم عظیم پخش شد، گفتن که بخش زیادش رو پدافند ما گرفته، بعد یه سری اصابت ها هم داشت. ظهر گفتن که پایگاه هوایی ما و آشیانه های اسکادران های F-35 ما منهدم شده. یعنی هر چقدر که
پله پله پیش
بیرن، بله بله، مقاومت میکنن تا جایی که بتونن. بعد دیگه اگر یه جای غیر قابل انکار باشه دیگه میرن تو مرحله فاز دوم و بعد دیگه میرن تو مرحله فاز دوم. یعنی در نهایت خواهند گفت بعد شما این ضربات رو زدید، حالا اهمیتی نداره چون ما میخوایم جوابتون رو بدیم. یا یعنی که در واقع این همون، من مزاح هم بکنم، مثل این بچه یکی کتک میخوره و بعد برمیگه میگه اصلا هم درد نداشت. یه همچین چیزی هستش که صهیونیست ها معمولا برای همه عملیات ها انجام میده.
و آیه دکتر یه مطلبی هم الان میخواستم یه سوال دیگه پرسم، در واقع سوال تو سوال میاد تو ذهنم، حالا عذرخواهی میکنم وقتی رو میگیرم.
خواهش میکنم، خواهش.
این مطلب به ذهنم رسید که چون الان فرمودید که میگن ما پاسخو میدیم و این حرفا، آیا به نظرتون به لحاظ عقل و منطق نظامی و سیاسی و حالا بازخوردی که میبینیم و بذاریم مثلا در پیوند با همون سخنرانی این آدم آقای نتانیاهو تو مجمع عمومی و اون واکنش و ترک سالن ها، میخوام بگم یعنی متفاوت شده نوع افکار عمومی دنیا نسبت به اونها. به نظرتون این چقدر لفاظی است، چقدر بازی با کلمات، این که ما هم پاسخ میدیم و ما علم میکنیم و ما بل میکنیم، و چقدر منطق سیاسی و نظامی در لحظه تصمیم گیری میاد و اثر میگذاره، حالا فشار دولت های دیگه هم همینطور؟
الان شما شرایط رو نگاه بکنید، تمام کشورهای منطقه، کشورهای مسلمان منطقه دیشب تا صبح جشن و پایکوبی و ابراز خوشحالی.
بله دقیقاً.
این یعنی افکار عمومی منطقه کاملا چرخیده به سمت پشت سر جمهوری اسلامی قرار گرفت. خب اسرائیل باید توجه کنید که داره توی همچین منطقه‌ای که الان همه سمت جمهوری اسلامی ایستادن، خیلی از این جریانات گروه‌ها که دیشب سمت جمهوری اسلامی ایستادن و پیام دادن قبل از این قضایای در واقع درگیری های ما با رژیم صهیونیستی، اتفاقا مقابل ما ایستاده، اما از دیشب همه جریانات در منطقه اومدن پشت سر
معکوس شده همش.
بله این خب مثلا مهمی که هر گونه اقدامی که رژیم صهیونیستی بخواد تعریف بکنه باید توی این بوم طراحی بکنه. بنابراین احتمال این که چقدر لفاظی هست یا نه، بالاخره ببینید رژیم صهیونیستی ضربه بسیار دردناکی دریافت
کرده
و الان برای احیای در واقع حیثیت و پرستیجش و در واقع بازگرداندن بازدارندگیش نیاز داره که یک برگی رو بکنه، خب که دوباره در واقع بتونه ترمیم بکنه. حالا این قیمتش چقدر هست؟ من با اطلاع عرض میکنم، یعنی با اطلاع عرض میکنم که آمادگی که در نیروهای مسلح کشور الان وجود داره، خودشون رو قبل از اینکه هر اقدام بکنن برای هر نوع در واقع واکنش رژیم صهیونیستی آماده کردن نیروهای مسلح ما، و خب اگر این حماقت رو انجام بده که بخواد در واقع دست به اقدامی بزنه، اتفاقا بهانه خوبی داده دست در واقع نیروهای مسلح که مرحله دوم تسهیل تنش یا افزایش تنش رو اجرا بکنن. اون هم فرماندهان نظامی ما به صراحت گفتن که اگر اتفاقی بیفته در مرحله بعد ما ملاحظه در واقع شهرنشین ها رو هم نخواهیم کرد و دو تا شهر اصلی رژیم صهیونیستی یعنی تل آویو و حیفا رو زیر و رو میکنیم. خب این در واقع قبلا شاید مثلا اگر 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش یه فرمانده از ما این حرف رو میزد، شاید بعضی ها این رسانه‌های غربی این رو بلوف در واقع تفسیر میکردن، اما دیشب نشون دادن که نه، در واقع هر چیزی که میگن واقعا باید جدی گرفته بشه. بله این یکی از حد عرض کردم که این یکی از حداقل آثار یک عملیاتی هست، این هستش که خب از این به بعد حرف فرماندهان ما جدی گرفته میشه و خب امتحانش مجانیه، در واقع امتحان بکن، البته مجانی که نیست، ممکنه به قیمت نابودی رژیم صهیونیستی تموم بشه، اما منظورم این هستش که صهیونیست‌ها خودشون اینو میدونن و خب من بعید نمیدونم، به خاطر اینکه در واقع اون لحظه آخر میگن الغریق و یتشبث بکل حشیش، اگر یه کسی داره غرق میشه به هر جای چنگ میزنه. بله بنابراین ممکنه حماقتی انجام بدن، ولی خب در واقع یک بهانه خوب دست نیروهای مسلح دادن برای اینکه پاسخ جانانه دریافت بکنن و مرحله دوم قطعا به حجم وعده صادق دو نخواهد بود، وعده صادق سه قطعا چند ده برابر وعده صادق دو خواهد بود.
بله همونطور که شما گفتید، هم فرماندهان نظامی ما به قول معروف میدان و هم دوستان در دستگاه دیپلماسی، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس جمهور به این نکته اشاره کردن که پاسخ ما اگر غلط اضافی سر بزنه این بار بسیار متفاوت و بیشتر خواهد بود. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد محمدی ثانی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، که وقتتون به ما دادید و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. خداحافظ شما. اعظم فرحنا بفضل الخالق، اعظم وعد الله وعده الصالح، نصر لنا في قرآن الناطق، نصر لنا في قرآن الناطق، ما شاء الله يا حزب الله، شكرا شكرا يا جيش الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. زدی ضربتی ضربتی نوش کن، ای بر شکر آقابل با سرعت باد آمد، ای گنبد گوشالی بنگر که اماد آمد، ای قوم ستم پیشه
شکرن شکرن یا جنشالله لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله نحن ساعدنا بفضل القائد ترشدنا ما في كل الشدائد قادر بإذنه أبابيل الشاهد قادر بإذنه أبابيل الشاهد ما شاء الله يا ابن الطه يا ابن الهيدا يا ابن الزهرا
خب بریم دوباره سراغ سامانه 3955 و سامانه پیامکیمون. از اون پرسیده بودیم اگه قرار باشه نتانیاهو و سایر اسرائیلی‌ها آخرین پیامکیشون رو بخونن چه پیامکی شما ارسال میکنید؟ میخوام دوباره بخشی از پیامک‌های شما رو بخونم. خب مجتبی محمدی از مازندران محمود آباد گفته که آقای نتانیاهو دست بالای دست زیاده، ید الله فوق ایدی هم، این سیلی رو از دست خدا خوردی و دیگه حرف اضافی نزن. یه بزرگوار دیگه ای باز پیامک دو کلمه ای بزن به چاک. نهزر دوازده چهار رقم آخر 7714 نوشتند با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. و دوست دیگری هم از اصفهان رضا ریحانی نوشتند فقط یک کلمه فینیش یعنی پایان. امیری از تهران نوشتند که به جهنم خوش آمدی. و دوست دیگری هم به شماره 0935 چهار رقم آخر 4246 نوشتند که این فقط برق ذوالفقار علی بود. حقیقتش اینه که عملیات دیشب جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ترور دکتر شهید اسماعیل هنیه، ترور دبیر کل شهید حزب الله لبنان سید حسن نصرالله و ترور سردار سرافراز عباس نیلفروشان و البته حمایت از مردم مظلوم غزه در مقابل تجاوزات رژیم منحوس صهیونیستی انجام شده بود و یک اقدام کاملا مشروع و به حق بود و این پیروزی مرهون خون شهدایی است که در این مسیر جان خودشون رو فدا کردن. تا امروز ما این گونه از موضع اقتدار به هر متجاوزی بتونیم پاسخ بدیم و با اقتدار حرف بزنیم و در فضای کشورمون نفس بکشیم. الهی تو را هزاران بار شاکریم که فرزندان رشید ایران اسلامی را در سایه مهر و رحمت بیدریق خیش پناه داده ای و به لطف بی پایان خیش قدرت و رشادت و ایمانشان بخشیده ای تا در برابر هیچ ظالم و هیچ ظلمی سر تسلیم فرود نیاورند. الهی تو را به پاس درخشش عملیات وعده صادق دو شاکریم، فرزندان روح الله را در پناه امن خیش قرار بده. الهی آمین.
از نور بنوشانم،
از درک تازه وصل
که به خوش آمد می آید این جان آتشنار.
به باران
به باران
بباران معرفتی را که تشنم ای ما مه بالانشین،
مه بالانشین
پایی نظر کن،
مه بالانشین پایی نظر کن، پایی نظر کن
به مسکینان،
به مسکینان کلامی مختصر کن،
به مسکینان کلامی مختصر کن، نازنین یا
پایی نظر کن، نظر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. روبروی پنجره من و شب، شب ستاره باران یاد توست و من لبریز از ماه. سلام. نگاهی از قاب معرفت.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به بازخوانی حدیثی از امام علی علیه السلام: پذیرای معروف باشید و به آن نیز دستور بدهید و بپذیرید نهی از منکر را و خود نیز از آن نهی کنید. یه محک ساده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید بیست روبروی آینه و با خود تکلیف رو روشن کن، آیا اگه از من نقد کنن، نقد روشمند، نقد صحیح و متکیه بر دانش و استدلال، اون وقت میرنجم یا نمیرنجم؟ یعنی استقبال من از زیبایی ها تا کجاست، استقبال من از دریافت پیام های صحیح تا کجاست. به قول حافظ، حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. آیا من جدال کننده با حقم، ستیز دارم با سخن صحیح که اگه از طرف دیگری بر من گفته بشه، اون دیگری میخواد هر کی باشه؟ اما تکلیف از این منظر باید روشن بشه. برای همین حضرت امیر میگه کار تربیت خودت رو خودت به عهده بگیر و پذیرای زیبایی ها و معروف ها باش و با اون که خودت اون رو دریافت میکنی به اون سفارش کن، در مقام سفارش کننده هم خودت رو قرار بده و در حقیقت و بپذیرید نهی از منکر رو و خودت رو از اون نهی کن.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه اسراء آیات 9 تا 15. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً